أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين واللعن على أعدائه أجمعين إلى قيام يوم الدين. بحثمون درباره فرمایشات آخوند به مناقشه سوم رسید که اجمالا دیروز بهش اشاره کردیم، و اون این بود که حکومت باید حکومت واقعی باشه، حکومت ظاهری فایده نداره. این حکومتی که دایره محکوم رو توسعه میده یا تزییر میکنه، در اونجا باید حکومت واقعی باشه، به نحوی که حاکم در رتبه دلیل محکوم باشه. وقتی دوتایی در یک رتبه بودن، موضوعشون هم در یک رتبه خواهد بود، افرادشون در یک رتبه. موضوع همه منظور مصداق افراد موضوع رو درست میکنه. موضوع در یک رتبه خواهد بود. وقتی موضوع در یک رتبه بود، افراد در یک رتبه یعنی هستن، و اون موقع افراد توسعه پیدا میکنه، افراد خود دلیل محکوم توسعه پیدا میکنه. اما اگر در دو رتبه بوده باشن، سامنه بود در یک رتبه باشن، دلیل حاکم محکوم، دیروز صحبتاً توضیح دادیم، دلیل حاکم داریم، دلیل محکوم داریم، این دوتا وقتی در یک رتبه بوده باشن، موضوعشون هم در یک رتبه خواهد بود، افرادم در یک رتبه تو حکومت. دلیل مثل این که میگیم که احکامی برای شک بیان میکنیم، مثل 2 و 3، 3 و 4، بعد یه دلیل دیگه میاد میگه ناشکل کثیر شک. این لاشکل کثیر شک درست در رتبه دلیل محکومه. وقتی تو رتبه دلیل محکومه داره میاد میگه که کسی که شک در 2 و 3 کرد، و این شخص کثیر شک بود، این صفت رو داشت، این قید رو داشت، او شکش اعتبار ندارد. موضوعش کیه؟ همون موضوع دلیل محکومه. اما ببینید کیه؟ موضوع همون کسیه که شکی بین 2 و 3 کرد، اما فقط یه قیدش زده. خیلی دقت کنید این عنوان ببینید، میگیم موضوع یه رتبه است. گفته بودیم کسی که شک بین 2 و 3 کرد حکمش اینه، کسی که شک بین 3 و 4 کرد حکمش اینه. حالا باز اومدیم سراغ همون کسی که شک بین 2 و 3 کرد، دوباره اومدیم سراغ کسی که شک بین 3 و 4 کرد، اون تا یه قید بهش اضافه کردیم. گفتیم اگر چنین کسی زیاد شک کرد، حکمش فرق کرد، تأکید شد کنه. ببینی که انهو کسی که شک بین 2 و 3 کرد، کسی که شک بین 3 و 4 کرد، با دلیل حاکم که میگفتیم لا شکل کثیر شک، موضوعش مقید شد. پس افرادش چی میشن؟ افرادش کمتر میشن. یعنی اونی که شک بین 2 و 3 کرد که میگفتیم حکمش کینه که چنین کنه، اونی که شک بین 3 و 4 کرد که گفتیم حکمش کذا و کذاست، حالا میشه اونی که شک بین 3 و 4 کرد و کسی رو شک نیست، حکمش اینه. ببینید موضوع چی شد؟ خود موضوع قید خورد. ببینید اون دلیل حکومت هست. حالا تقریبا میشه گفت حکومت واقعی است. احسنت، یعنی حکومت واقعی است. هر دو تو یک رتبه دارن صحبت میکنند، فقط یکی اومده، اون یکی اون موضوع داره چیکار میکنه؟ یه قیدی بهش میزنه. موضوع شک بین 3 و 4 شد شک بین 3 و 4ی که مقید است به این که کسی رو شک نباشد. اگر کسی رو شک بوده باشد، شک بین 3 و 4 دو نصف شد. اگر کسی رو شک بوده باشه، حکمش اینه که لا اعتناء به شک. اگر کسی رو شک نباشه، حکمش کذا و کذاست. ببینید موضوع همون موضوع است. اما اگر میرزا اینانی میدید مثال میزنن، اما اگر اومدیم گفتیم در نماز، این مثالش خیلی مهمه، وارو مثال رو تطبیقی کار بکنیم که موضوع تغییر خورده. پس بنابراین در همون رتبه خود موضوع دلیل حاکم. اما تو مسئله طهارت چی؟ طهارت واقعیه، شرط شده در صلات، دلیل حاکم چی میاد میگه؟ میگه استصحاب طهارت بکن. این منظورش چیه؟ میگه شک کردی در این طهارت واقعیه. شک که در طهارت واقعیه دیگه طهارت واقعیه نیست. اونجا میگفتی طهارت واقعیه شرط الصلات، حالا اومدید میگید که اگر شک کردی در طهارت واقعیه بگو من طهارت دارم. این دیگه تو رتبه اونجا نیست، یعنی طهارت واقعیه رو شما نمیتونی تفصیل گوش بدی، این اصلا شد یه چیز دیگه، اسمش شد طهارت ظاهریه. ببینید تو رتبه موضوع نبود، موضوع شما شرط صلات طهارت واقعیه بود، این شک که در طهارت واقعیه خورده حکم شک رو بیان کرد.
واقعا لسان
دلیل
به این شکله.
بله دیگه لسان دلیل اینجوری دیگه،
لسان دلیل صلات الا به طهوره.
خب بله
صحبتی از واقعیه نشده
در اینجا. باشه ببینید صحبت از طهور که گفتن طهور حقیقی رو دارن میگن دیگه،
مطلقه دیگه، بگر لسان دلیل مطلقه.
میدونم درسته طهارتی که ظاهرن، پس پایی ما برای چی داریم توصیه میدیم؟ میدونم نه تا ببینید وقتی میگن لا صلات الا به طهور، گفتن لا صلات الا به اینکه شما خیال کنی طهوری، اینو که نگفتن، که نگفتن که لا صلات به اینکه شما جاهل باشی به اینکه طهوری یا جاهل نباشی، اینو که نگفتن، گفتن لا صلات الا به طهور. اطلاق داره و اطلاق داره نسبت به افراد طهارت، نه نسبت به اونی که شما خیال میکنی طاهری. درسته؟ پس موضوع دلیل اولی ما چیه؟ خود طهوره، طهوره این طهوره واقعی، اطلاقی داره نه که اطلاق داره شما فکر کنید طهارت ظاهری رو بگیره، اینجوری اصلا تصور نکنید. هیچ وقت طهوری شما بگید بعد بگید این اطلاق داره طهارت واقعی ظاهری، اصلا پس بعد بگید دلیل حکومت رو جمعش کنیم بره، از اول همه چیز رو چی بگیم؟ بگیم آقا اینا ظاهریش هم شامل میشه. احد الناس این حرفو نزده. چرا؟ چون معناش این میشه که یعنی علاوه بر طهور واقعی، اونی که منم خیال میکنم طهوره و واقعا طهور نیست جز افراد اینجا باشه، اگه نیست جز افراد طهور نیست. طهور یعنی طهور واقعی، یعنی طهور حقیقی، انسان. حالا من ممکنه که خیال کنم انسان و اونم جای داخل از افراد انسان، نه حکم انسان بار میشه. من خیال کردم که یک چیزی مثلا فرض بفرمایید که انسان، اما واقعا انسان نبود. گفته بودن که هر وقت شما انسان دیدی چنین کن، یه انسانی که دیدی چنین کن، یه حکمی برش دادن. حالا شما یه چیز دیدی حیوان بوده، بعد شما فکر کردی که مثلا شاید انسانه و یه استصحابی هم جاری کردی، یه اصلی رو جاری کردی و با اصل ثابت کردی که این انسانه، وقت واقعا این حیوان جز افراد انسان که نمیشه. گفتن انسان یعنی طبیعی انسان، گفتن طهارت یعنی طبیعی چی؟ طهارت. هیچ وقت نمیشه بگید طهارت اطلاق داره هم از حقیقی و طهارت ظاهر، این هیچ وقت
نمیشه.
نه ساکت نیست، نه نه ساکت نیست، نه ببینید ساکت نیست، اصلا داخلش نمیشه، چون ظاهری اصلا ربطی به واقعی نه. وقتی که شما دارید میگید افراد طبیعی رو میگید، انسان گفتید این طبیعی انسان، افراد طبیعی انسان. حالا اگر ما بخوایم اینو توسعه بدیم، اونی که با اصل اومدیم گفتیم طاهر واقعیه، با اصل اومدیم اینو که اسمش میشه طهارت ظاهریه، با اصل اومدیم اینو اومدیم بیان کردیم، اینجا ممکنه اصل ما مصیبه به واقع باشه، واقعا جز افراد طهارت واقعیه باشه، ممکنه اصلا طهارت نباشه، مقابلش باشه، نجس باشه. نجس که از افراد طهارت نیست، اطلاق طهارت شامل نجس نمیشه. ما میخوایم الان اینجا توسعه بدیم، فرد نجس هم فرد طهارت حساب کنیم. تو چه فرضی؟ تو فرضی که با استصحاب ثابت شده طهارتش ولو نجسه. شما میگه آقا من نمیدونم با این لباس نماز بخونم یا نباش، شاید نجس باشه. با میگیم آقا طهارت استصحابشو بکن باهاش نماز بخون. ببینید فرد نجسه، فرد نجس رو شما دارید بهش میگید طهارت ظاهریه، به هیچ وجهی اطلاق طهارت شامل نجس نخواهد شد. پس ما باید یه کار جدیدی بکنیم، یعنی اون اطلاق اونجوری به درد ما نمیخوره، مجبوریم بیایم شارع بعد بیاد یه دلیل جدید بیاره، یک عنوان جدیدی ایجاد بکنه، مثل عنوان طهارت ظاهریه که موضوعش چیه؟ موضوعش یه سری افرادیه که داخل در طهارت نیستن هم شامل بشه، ممکنه بعضی از افرادش داخل در طهارت واقعی هم باشن. یعنی طهارت ظاهریه دو تا مصداق داره، یه مصداق مصداق طهارت واقعی است، یه مصداق هم مصداق نجس، نجس هم توش هست. پس اطلاق طهارت نسبت به طهارت ظاهری این بنویسین تو جزوه، اطلاق طهارت نسبت به طهارت واقعی طهارت ظاهری این چیه؟ این باطله و محاله. چرا؟ چون موضوع این اطلاق افراد و طهاره، اینو توجه داشته باشین حتما، موضوع و طهاره افراد طهارت هست، افراد طهارت واقعیت. پس ما نیاز به حکومت داریم. حالا که نیاز به حکومت داریم، میبینیم گاهی وقتا حکومت در دلیل حکومت موضوع در رتبه متأخره. وقتی در رتبه متأخر بود، افرادش هم میشن تو رتبه متأخر، بیگ نمیتونن بزنن افراد موضوع محکوم رو، به خلاف اون حکومتی که حکومت حقیقیه بود. تو حکومت حقیقیه قید میزدن سالشان نزدیم کسی که شکی به این دو سه کرد و کسی رو شک بود. ببینید این قید خود. اما تو طهارت ظاهری اینجوری نیست، میگه اگر اصلا شک کردی من طهارت واقعی دارم یا ندارم، حکم شما چیه؟ گفتن حکم اونم طهارت ظاهری است. پس اینا تو درست به نیستن.
چرا نمیتونه ظاهری
قید
بزنم واقعی رو؟
ببینید
چه دلیلی هست که ما واقعی رو
بگیریم؟ چون رتبه مسخره،
رتبه ها باید یکی باشن. چه دلیلی هست برای
ببینید طهارت ظاهری الان میتونه طهارت واقعی رو موضوعش افرادش تشکیل بزنه؟ الان عرض کردم نمیتونه. چرا نمیتونه؟ چون موضوع شک در طهارت واقعی است، موضوعش مشکوک و طهارت واقعی است، در حالی که موضوع دلیل واقعی ما چی بود؟ اون چه که طبیعی طهارت واقعی است، مصداق طبیعی طهارت واقعی. موضوع طهارت ظاهری چیه؟ مشکوک و طهارت واقعی. ببینید چقدر فرقش شد. اونجا که میگفتیم میتونه تاکید بزنه توی یک رتبه هستن، اونجایی بود که میگفتیم که شک بین دو سه، کسی که شک در دو سه کرده، موضوع دلیل لا شکل کسی رو شک، هم همین آقایی بود که شک بین دو سه کرده، درسته؟ موضوع همین بود، منتها یه قید بهش خورده بود، چون زیاد شک میکنه، چون زیاد شک میکنه به شک شکل بدن. پس موضوع همون موضوع بود با یه قید. اما تو بحث حکومت ظاهری اینجوری دیگه نیست. در حکومت ظاهری اصلا موضوع دلیل اولی، دلیل محکوم خود طبیعیه، موضوع دلیل حاکم مشکوک و طبیعیه. ببینید چقدر فرق کرد. طبیعی که به مشکوک و طبیعی قید نمیخوره که. اونی که طبیعیه میتونید مقیدش کنید، اما نمیتونید مقیدش کنید. طبیعی که مشکوک و طبیعیه میشه چی؟ میشه تناقض‌گویی. اگر موضوع دلیل اولی رو بخواد به عنوان دلیل حاکم تقیید بزنه، میشه تناقض‌گویی، چون شما انگار گفتید طبیعی طهارت واقعیه، چه شک در آن طهارت واقعی داری؟ نمیشه. وقتی شما گفتی که موضوع دلیل محکوم طهارت واقعی است، یعنی چی؟ یعنی اونی که یقین دارید که طهارت واقعی است. بعد تا مقیدش خواستید بکنید، قابل مقید شدن نیست. چرا؟ چون موضوع دلیل حاکم مشکوک و طهارت واقعی است، اون یقین این شکیه. پس این مقیده بود نمیشه، میشه رتبه دیگری. اصطلاحا اینو دیگه میگن تقیید به او نیست. اون فرد متیقن بود، میگفتید طهارت واقعی شرط و صلات. این فرد چیه؟ این فرد مشکوک و طهارت واقعی است. اینم میگه اینم طور نیست شرط و صلات. اما دیگه این دوتا با هم دیگه در عرض همند، نه تو یه جا تقدید بخورن به هم قید بشن، علاوه بهشون نمیخوره. یه جا شما دوتا گزینه دارید، میاد این گزینه اول میسید علاوه گزینه دوم، اینم حکمش. گزینه اول علاوه گزینه دوم، اینم حکمش. این گزینه دوم چه دید برای گزینه اول؟ این که حکومت واقعیه. اما تو حکومت ظاهری چیه؟ این موضوع گزینه اوله، این همیشه حکمش. گزینه دوم در عرض این یا تو طول واقع میشه. اول رتبه اینه، این حکمشه. دوم رتبه اینه، این همیشه حکمشه. اما علاوه معنا نداره بینشونو، تغییر بینشون معنا نداره، با یه چیز دیگه است. این طهارت واقعی است، این مشکوک طهارت واقعی. این حالا حتما روش مباحثه بکنید که این کامل اصطلاح شونش مشخص بشه. خب حالا که اینجور شد، آقای ناینی نتیجه‌ای که میخواد بگیره چیه؟ آقای ناینی نتیجه‌ای که میخواد بیاد بگیره، میگه در حکومت ظاهریه اجزاء معنا نداره، چون اینو ما قیده برای این یا در رتبه این قرار ندادیم، اینو ما اومدیم در این بالا قرار دادیم، گفتیم مشکوک و طهارت واقعی، اونی که شک داریم در طهارت واقعیش. این هم همین حکم رو بهش میدیم، اومدیم اینجوری گفتیم. خب حالا وقتی که انکشاف خلاف شد، اصل کار این بوده دیگه، اصل کار این بوده، این از بابت اینکه شک که در این گردیم اومدیم اینم گفتیم. چیه؟ گفتیم اینم همون حکم طهارت واقعی رو بهش میدیم، میخواستیم همون حکم اینو بهش بدیم. حالا که انکشاف خلاف شد، میرزا نایینی میگن دیگه فایده نداره. حالا که فهمیدیم این نجسه، دیگه نجس شرط و صلات نمیتونه باشه. ما قبلا نبوان طهارت ظاهریه رو داشتیم دیگه، نجس وقتی نجس بودن آشکار شد، این کشفه که این چه نجس بوده، دیگه نمیتونه به عنوان طهارت ظاهری بیاد شرط و صلات باشه. این کشفه که نجس دیگه شرط و صلات دیگه اینجا نداره. این فرموشه میزان نهانی میتون تتمه که نتیجه میگیرن جمع گیرن یه طلب طبع لازالک جواز و ترتیب آثار الواقع و عالم یه انکشف خلاف. وقتی خلاف منکشف بشه، فرض انکشف خلاف یه انکشف عدم و وجدان العمل لشرطه، مختزای قاعده چیه؟ عدم الاجزا در امارات. مختزای قاعده اینه که این مجزی نخواهد بود. این حرف میزان نهانی محقق سوهانی درست تو رو میزه ناینی در اومدن. چی میفرمن؟ میفرمن اصلا تأمین و تخصیص حقیقی محال. یه مبنا دارن که این حرف رو زدن. میدونید چیه؟ خود میزه ناینی هم این مبنا رو داشته، اما این مبنا رو روش خیلی اشاره هم کرد. حالا ما هم یه صحبتی دمش کردیم و بعد هم یه صحبتی میکنیم. ببینید یادتونه یه جا تعبیر میکرد، میگفتش که آقا طهارت واقعیه رو عمومش میدیم به طهارت واقعی و ظاهریه. من گفتم آقا این عمومش میدیم نقطه قشنگ نیست، تعمیم میدیم، بعدم طهارت واقعیه رو بخواید عمومش بدی، یعنی تعمیمش بدی به طهارت واقعی ظاهری، یعنی چه؟ اونی که نباید بگی تعمیم میدیم، شرطش رو باید تعمیم میدیم. یادتونه تو مناقشه قبلیشون بود، تو مناقشه دوم میخواین صفحشم بهتون نشون بدم، صفحه 120 خط سوم نگاه کنید و دو خط دوم زن. این نوجود الحکم ظاهری لابدان یکونه مفروغن انهین الحکم به عموم شرط الواقعی لطهارت الواقعیت و ظاهریه. ببینید عموم شرط واقعی برای طهارت واقعی ظاهریه. این اینجور اومدن گفت، اینجا دارن که انهو یه مقدار چیکار میکنن. بعدش هم تو عبارت بعدی گفتن او به عمومهی للعباه کذالک. ببینید دارنش میگن اون عرضم به حضورتون که توسعه و تأمین واقع شد. چی رو شرط کردن؟ چون طهارت رو شرط کردن. مرحوم اصفهانی هم یه تعبیری دارن تو اینجا، تعبیرشون اینه، میگن شرط واقعی چیه؟ مثل میرزای نایینی میگن شرط واقعی ما باید پیدا کنیم. شرط واقعی طهارت واقعی هست، شرط واقعی طهارت واقعی هست. ما داریم تعمیم میدیم اینجا. تعمیمی که داریم میدیم چیه؟ یک شرط دیگه ای داریم اضافه میکنیم با حکومت عنوانی و حکومت ظاهریه. میگن این حکومت ظاهریه که ما داریم اینجا قائل میشیم، این حکومت ظاهریه داره چی کار میکنه؟ این حکومت ظاهریه داره یک تعمیم عنوانی میده. تعمیم حقیقی که نمیتونه بده که، یعنی تعمیم حقیقی سلام علیکم، تعمیم حقیقی که داده نمیشه که. شرط واقعا طهارت واقعی است. من مشخصا دوستین چی میفرمان؟ میگه شرط واقعا شرط واقعی که طهارت واقعی است. تا میگی شرط واقعی، شرط واقعی کی بوده؟ طهارت واقعی بوده. شما که نمیتونی این شرط واقعی یا این طهارت واقعی رو تعمیمش بدی که، تعمیم حقیقی محاله، تعمیم حقیقی محاله. ببینید اصل یه چیز گرفته میز آیاش مهندسی، اصل یه چیز گرفته و اونی که شرط واقعی الطهارت الواقعیه، این اصل من رو سپاهی میفهمند. این اصل بله سب کنیم بله احسن. مرحوم اصفهانی چی داره میگه؟ میگه شرط واقعی چیه؟ طهارت واقعی است. پس شما اینجا داری چی کار میکنی؟ تعمیم واقعی که نمیتونی بدی، باید تعمیم عنوانی بدی. حکومت همون تعمیم عنوانیه، حکومت تعمیم عنوانیه، تعمیم واقعی که معنا نداره که. اگه بخوای تعمیم واقعی شرط واقعی بدی، یعنی تعمیم مبانی، تعمیم واقعی شرط واقعی دادی، تعمیم واقعی شرط واقعی یعنی تعالیت واقعی به تعالیت واقعی و ظاهریه نمیشه. این نمیشه. تعمیم انوانی باید بوده باشه. ببینید این تعمیم انوانی اول اصل میگیره، اما شرط رو چی میگیره؟ تعالیت واقعی. چون واقعا میگه شارع برای نماز اونی که شرط کرده واقع و تعالیه، طبیعت و تعالیه. ببینید همون که عرض کردم اطلاق نمیتونه تعالیت داشته باشه نسبت به تعالیت واقعی ظاهری. که طهارت وقتی شما گفتید این طبیعت طهارت، به قول معروف میگن عنوان رو که شما به کار بردید عناوین هم بر طبیعی میشه. یعنی وقتی که شما یه حکمی برای انسان گفتید، بگید یعنی انسان، یعنی طبیعت الانسان، افراد طبیعت الانسان، انسان مشکوک دیگه معنا نداره توش وارد بشه، معنا نداره اصلا، خنده دار نمیشه. وقتی شما دارید حکم میگید برای طبیعیش دارید میگید. پس شما چیا شرط صلات کردی؟ طبیعی طهارت، یعنی حقیقت طهارت و شرط صلات کردی. وقت بعد بخوای بیای حکومت واقعی بدی که این نمیشه، حکومت واقعی اینجا نمیشه. پس چی کار باید بکنی؟ حکومت عنوانی باید بوده باشه. یعنی این یک تعمیم عنوانی میدی، یه حکومت عنوانی که هم حکومت ظاهری است. حکومت عنوانی، حکومت عنوانی همون تعمیم عنوانی. با تعمیم عنوانی که دادی میگی شرط فعلی، شرط فعلی برای طهارت عنوانی است. حالا عرض میکنم ببینید تعمیم عنوانی یعنی تعمیم حقیقی ندادی، یعنی ظاهرا تعمیمش دادی، یعنی اومدی گفتی عنوان و طهارتی که در کلمه شارع در شرط شارع بر قرار بگیره، ما میگیم علاوه بر طهارت واقعی یک چیز دیگه هم هستش که اونم عنوان و طهارت رو داره. شارع تعبوتا گفته اینم عنوان و طهارت رو داره، پس لذا این میشه طهارتش چی؟ طهارت عنوانی. عنوانا شارع اینا گفته طهارت. ببین اینی که الان اینجا شما نمیبینی نجسه یا نجس نیست یا پاکه، این وقتی که میگی پاکه یعنی واقعا پاکه، یعنی واقعا طهارت رو داره. نه، عنوان طهارت رو داری برش میذاری، این میگن عنوان طهارت عنوانی. ببینید واقعا شما نمیدونی پاکه یا نه، ممکنه نجس باشه. آخه به چیزی که نجسه ما میتونیم بیاییم بگیم طهارت، بعد میان میگن که آقا شما گفتی طهارت، دروغ گفتی، این که واقعا طهارت نداشت، این نجس بود. میگه ما عنوان طهارت رو روش گذاشتیم، این طهارت عنوانی است، عنوان و طهارت روش گذاشتیم. پس تعمیم میشه تعمیم عنوانی، حکومت میشه حکومت عنوانیه. مرحوم آشقمم دو سیل میفرمان این ملحق میشه به طاهر واقعی در حکمش. ببینید عبارت پاراگراف دومش رو ببینید، حیث انه الحق به طاهر الواقعی فی حکمه ما هو طاهر عنوانن، اونی که طاهر عنوانیه اینجا ملحق بهش شد. کما انه اخرج عن النجس الواقعی فی حکم ما و نجس غیر نجس عنوانن، کما اینکه از نجس واقعی در حکمش که حکم نجاست بود دیگه، اونی که نجس عنوانی نیست خارج شد. یه چیزی نجسه، نجس واقعی حکمی داشته، حکمش چی بوده؟ حکمش حرمت شرب بوده و مثلا تو نماز نباید تو لباس شما ریخته شده باشه یا همراه شما بوده باشه. این نجس واقعی حکمی داشت، اونی که خلاصه غیر نجس است عنوانن، غیر و نجسن عنوانن، اونی که عنوانن بهش میگیم طاهر، بهش میگیم نجس نیست، این حکم نجاست رو دیگه نداره، عنوانن بهش میگیم نجس نیست. آب واقعا شاید نجس باشه، اما اگر عنوانن نجس نباشه میگیم اشکال نداره، شما که نمیدونیم واقعا نجس هست یا نیست، شک داریم. عنوانن نجس نبوده باشه، یعنی ما استثاب طهارت کرده باشیم، میگیم آقا این نجس نیست، حکمش حکمه طهارت. بله دیگه، عنوان تعبد، به تعبد داریم ما عنوان اضافه میکنیم مسلم. تعریف حکومت دارن جواب میدن، خیلی دقت کنید توی حرف میرزای ناینی و آشمان دقت باره، بیاین تا آخر حرف ببینید صحبت سر اینه. میرزای ناینی رو ذهن اگر دقت نکنیم فایده نداره، میرزای ناینی داره یه نتیجه گیری میکنه، ایشون داره ایراد میگیره. پس حرف رو همون مبنای حکومت داره میره جلو، منتها ایشون میخوان اجزا رو ثابت کنن. ایشون دارن میگن تعمیم تعمیم حقیقی نیست، تعمیم حقیقی محاله، تعمیم تعمیم عنوانیه. هاشم محمد حسین داره حرف میزنه، متوجه این؟ هاشم محمد حسین کسیه که معمولا اصلا حرفاش هم مطرح نمی کردن، چون گفتن حرفاش قابل فهم نیست. حالا من دارم خیلی سلیس و راحت میگم تا به نتیجه حرفاش محمد حسین برسیم، بلا خدا آقای خویی هم حرفاش محمد حسین نبود. برید یه صفحه نهایت الدرایه رو بردارید، یه نفر یه صفحه نهایت الدرایه بیار اینجا بتونه توضیح بده، من میگم چی دارید. حرفاش محمد حسین حرفیه که همجاز کنارش نباید رد شد. خیلی دقت های مال میکنه شما محمد حسین توی مباحث. بعد اصلا همین چند تا کلمه‌ای که عرض کردم شما محمد حسین، این خودش خیلی نکته بود. این دقت که میاد میگه شرط تا شرط صلات کدوم طهارته؟ ببینید مثلا مسئله اطلاق، ببینید شما الان چی تو ذهنتون بود. این وقتی که صاف بشه خیلی روشن میشه. اونی که این کمی دو سه تا من مقدمه دارم به شما عرض میکنم، یعنی مقدمه تو کلام شما محمد حسین نیست که میگم عناوین حمله بر طبیعت میشه. وقتی شما میشنوید طهارت یعنی چی؟ یعنی طبیعت و طهارت یعنی چی؟ یعنی طهارت واقعیه. این خود همین که اینو به کرسی بشونی خودش خیلی حرفه که شرط صلات چی چیه؟ با یه استدلال کوچیکه مثلا یه جمله‌ای به شما عرض کردم اونی که شرط صلات طهارت واقعی است. این مضمونش مال حسینه. این هنوز تو این بحث تنگی نشده، این هنوز تو این بحث تنگی نشده. حالا هی بگید حکومت، حکومت تعبد گفتن تعبد، بعد تفسیر بشه این تعبد چیه. وقتی تفسیر نشه همین خلط واقع میشه. اصف خیال اصف اونی که اول تو ذهن شما بود چی بود؟ طهارتی که اطلاق داره. ببینید همین الان تو ذهن شما باید چیه پاک بشه، جاش بیاد چی؟ عناوین طبیعیش اخذ شده. طبیعی که اخذ شده یعنی واقعی. پس بنابراین شرط صلات چیه؟ طهارت واقعی است. پس بنابراین ما که داریم یک دلیل حاکم داریم میاریم، یه چیزی رو داریم اضافه میکنیم، اینو در حقیقت توسعه ندادیم. این خیلی مهمه. این زمین تا آسمون تا اون حکومتی که تو ذهن شما بود فرق میکنه. چرا؟ چون خیال میکردیم ماها که حکومت یعنی توسعه، یعنی داره اینو توسعه میده. آشما بزن بگی نه، اینو توسعه نمیدن. عنوانیش زمین تا آسمون فرق داره. تعبدی وقتی تفسیر شد به عنوانی میدونید چی میشه؟ مثل این مبنای طریقیت با مبنای جبل حکم و معاصر چه فرق داره؟ مبنای طریقیت با سببیت چه فرق داره؟ شما بگید آقا مثل هم اونم حجت اینم حجته، درسته هر دو حجتن، اما این دو تا حجت خیلی فرق داره. این فرقش تو اینجاست. این حکومت تعبدی که شما هم دوست این داره به عنوان حکومت عنوانی مطرح میکنه، میگه دیگه این نیست که توسعه پیدا کرده باشه. چرا؟ چون با یه مقدمه خیلی ریز اومده به شما میگه این طهارتی که شرط صلات شد این طهارت واقعی است. پس اینو توسعه نمیتونید بدید، نه کوچیکش میتونید بکنید نه بزرگش میتونید بکنید. خیلی فرق کرد. تازه معنی حکومت واضح شد. توسعه نمیتونی بدی تو این، تو طهارت واقعیه، تو خود طهارت واقعی که توسعه نمیتونی بدی. یه چیزی کنارش عنوانن جعل کردی. اون مبنایی بود که تو بحث حجیت میگفتیم چقدر فرق داره. یه مقدار مسئله حجیت رو از مبنای طریقیت میبرد به طرف سببیت، اما نه سببیت باطلی که اونا میگن. یعنی چی؟ یعنی یک چیز جدیدی عنوانن جعل کرده شاره که برای خودش زامصلحته. زامصلحته این توسعه پیدا نمیتونه بکنه، این محال توسعه پیدا بکنه. این طهارت واقعی است. موضوع شرط دلیل ما، شرط و صلات ما طهارته. طهارت میشه طبیعی و طهارت. طبیعی و طهارت طهارت واقعی است. طهارت واقعی قابل توسعه نیست، قابل توسعه نیست. پس طهارت چه طهارتی؟ طهارت عنوانی است. خیلی فرق کرد با تعبد. حالا که رفتیم تفسیرش کردیم به اینکه یک طهارت عنوانیه، پس این برای خودش مصلحت باید داشته باشه. این شده بدل، این شده بدل مثل جعل حکم مماثل. این شده مماثل. این یعنی شارع اومده دوباره یه شرط دوم به عنوان بدل شرط اول جعل کرده. ببینید شرط دوم چقدر حکومتش فرق کرد با اون حکومت قبلی. حالا که اینجور شد راه برای اجزا باز شد. اونم تعبد بود، اینم تعبد. حالا راه برای اجزا باز شد. چرا؟ چون تو حرف قبلی شما گفتی اینو توسعه میداش، ما تو گفت این توسعه نمیتونی بدی، یه چیز دیگه جعل کردی، این بدلینه، وقتی بدل اینه مصلحت این رو بعد شاره توش قرار بده، مصلحت اینه که توش قرار داد میشه احساس برعکس حرف میزنایی. اونم حکومت بود، اینم حکومت بود. ایشون هم گفت آقا حکومت ظاهری به درد نمیخوره. ایشون فهمید اتفاقا حکومت ظاهری هست، درستم هست، مبناش هم طهارت عنوانیه است، یک چیز جدیدیه، همون طهارت واقعیه نیست، یک امر جدیدیه که جعل میشه. این امر جدید که جعل شد چی میشه؟ این امر جدید که جعل شد زامصلحت میشه. وقتی زامصلحت شد مصلحتش مصلحت بدلیه است. بنابراین وقتی مصلحت بدلی داریم در طهارت ظاهری میشه معجزه. عبارت آخر رو ببینید، و سیجی و انشاءالله تعالی انا لا نقول به سقوط طهارت الواقع، آخر صفحه 224، انا لا نقول به سقوط طهارت الواقعیه عن شرطیه. ما نمیگیم طهارت واقعیه شرطی افتاده، طهارت واقعیه هم شرطه. پس چی شده؟ و انما نقول، ببینید در حالت شک نمیگیم طهارت واقعیه شرطیت افتاده، انما نقول به ان طهارت العنوانیه جعلت شرطا بدلا عن طهارت الواقعیه، این شد شرط بدل چون یه عنوان دیگه یه. چرا؟ لکون هازات و مصلحت بدلیه، چون مصلحت بدلی داره. فیست قطب امرو به سلات انتهارت واقعیه به اتیان سلات انتهارت انوانیه لحصول ملاکه. ببینید امر به سلات که انتهارت واقعیه بود با اتیان سلات با تهارت انوانی حاصل شد. چرا؟ لحصول ملاکه. فرض ما اینه که این طهارت عنوانی مصلحت داره دیگه، پس مصلحت او ملاک او حاصل شد، ملاک حاصل شد، امر ثابت شد. ولی شما نماز با طهارت واقعی نخوندید، شاید شما نماز با طهارت واقعی خواسته بود، حالا بدل طهارت واقعی رو گذاشت، صلات با بدل طهارت واقعی رو خوندی، ملاک حاصل شد، امر ثابت شد، ولی امر ثابت نمیشد. اگر این طهارت ظاهری زامصلحت نبود امر ثابت نمیشد. ببینید برخلاف مبنای تعریفیت، ببینید اینجا در مبنای تلمیزای نانی و مبنای تلقیت رفته جلو، این انگار شد یک حکومتی در مبنای سببیت دیگه، اما نه اون سببیتی که خراب بود، نه اون تصویر خراب بود. ببینید آخر پاراگراف دوم چی میگه، بیان همون صفحه 124، بعد این گفتیم اون عبارت کمانه و اخر جنه نجس الواقعی فی حکم ماه و غیب نجسه نوانن ولا محذورن، اونجا ببینید ولا محذورن فی اعطاء حکم طاهر الواقعی لطاهر عنوانن الا توهم التصویب. یه وقت توهم تصویب نکنید، این سببیته، تصویب باطل نیست. شما توهم میکنید این تصویب شد، میگید نه تصویب نیست، این جعل مصلحت بدلی است. جعل مصلحت بدلی اون تصویب باطل نیستش که اونا میگفتن، اون تصویبی که اون طایفه متکلمین میگفتن و باطل بود اون یه چیزی دیگه است، این جعل مصلحت بدلی است در طهارت عنوانی. ببینید کامل بحث رو عوض کرد، حکومتش همون حکومت اسمش هم تعبده، اما فرق کرد تقریبش. چه فرقی کرد؟ تو اونجا بر اساس طریقیت ذهن اومده بود جلو، اینجا بر اساس چی اومده جلو؟ سببیت. ببینید مصلحت بدلی جعل کرد، طهارت واقعی هم گفت شرطه، طهارت واقعی هم توصیش نداد، اومد یک طهارت عنوانی قرار داد، گفت این جعل شده جعل. ببینید فرقش چیه؟ رو مبنای میرزای ناینی، من حالا اینا رو دارم توضیح بیرونی میدم که شما مبناش رو همچنین، چون این اشکالاش رو همچنین، در حقیقت یه مبنای جدیده توی این بحث. اجزا اگر قالب اجزا بشیم رو این حرف خیلی فرق میکنه کار. ببینید رو مبنایش رو همچنین، این کار طهارت عنوانیه تو مقام جعله، نه یه حکم ظاهری، همینجوری یه تکلیف ظاهری نیستش که حالا ما بگیم در مقام ظاهر بگیم حالا بگو اینم ملحق به اونه، نه، تو مقام جعل یه چیزی جعل شده بدیل طهارت واقعی، تو مقام جعل شاره یه چیزی جدیدی آورده، اونم زامصلحته اما فرق داره با اون چیزی که مثلا بخوان یه طریق جعل کنن، نه حکم داره نه انگار جعل میکنن. ببینید یه وقتی که شما یه حکمی جعل شده دنبال راه میگردید که به اون حکم برسید، این میشه فقط کار شما طریق، دنبال طریق میگردید. اونی که حجیت رو ممنوع طریقیت میبینه رو این مسیر داره میره جلو، اما الان حرف شما هم دوست این نیست، میگه شما دنبال طریق نمیخواد بگردی، یه چیزی جعل شده تو مقام انشاء، برو سراغ او، دیگه تدمال طریق حکم واقعی نباش، برو سراغ او. ما داریم میگیم یه چیزی تو مقام انشاء جعل شده، اون جعل زامسلحت هم هست، یه حکم مجعولی زامسلحت که انهو انشاء حکم مواصله تو اینجا، که انهو اینجا انشاء حکم مواصله، یعنی یه حکم بدیل واقع انشاء حکم مواصله دیگه، مبنای طریقیت نیست. این حالا دوش یه تأمل بکنید. بعضی از اساتین به من فرماشون مرحوم اصفهانی اشکال کردن رو فکر میرزا نایینی، اومدن جلو اشکال کردن که اون اشکالو دیگه حالا فرصت نشد که براتون بیان کنم، انشاءالله شنبه عرض میکنم خدمتون. بعد ما یه ملاحظه به فرماشون محقق اصفهانی داریم، به نظر برفرمو خواستم اینم عرض بکنم. فرماشون محقق اصفهانی با تمام عظمت ایشون و با تمام دقت نظر ایشون به این تفصیل نیاز به یک تفصیلی داره، به این صورت نمیشه گفته بشه، به این صورت نباید ایشون غالب مصلحت بدلیه و اجزا بشه، این تفصیل داره و بعد یک کلام زمینش گفته بشه، حالا انشاءالله باشه برشم. فعلا اصل مبینی حکومت رو یه جوری دیگه کرد، یه تفصیل دیگه ازش ارائه داد،
تهارت
زادیو
رو تعبیر به تهارت عنوانی کرد.
بعد وقت اینو چرا این کار کرد؟
گیل بزنم
تهارت
رو خودش رو
عنوانی
دلیل
خداگانی مرسی. وقت اینم حکومته، اینم تعبده، اما ببینید فرق کرد. یعنی ببینید وقتی که شما هی میگید که ظاهری و واقعی و اینجوری میاد تو دیدتون، ایشون اومد گفت این عنوانیه، یعنی یک عنوانی است که شارع در کلام عقص کرده، عنوانه، عنوانی شاره به یک چیزی که حتی ممکنه نجس باشه عنوان طهارت داد.